أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جلسه قبل بیان شد که برای ذکر مقدماتی که دلیل لمی بر اثبات ترتب، صحت ترتب از اون مقدمات تشکیل میشه، مقدمات پنجگانه لازم هست، ولی تنظیم و چینش مقدمات باید به کیفیت خاصی باشه که در جلسه قبل بیان شد که در ضمن پنج مقدمه مطالبی باید عنوان بشه تا از این مطالب نتیجه گرفته بشه صحت ترتب. ولی در دو قسمت نسبت به این چینش مقدمات و مطالبی که در مقدمات هست جای تکمله و تذکر داره که باید تکمیل بشه تا برسیم سراغ نتیجه گیری از مقدمات. خب در جلسه قبل بیان شد که مقدمه اول که مطرح میشه برای تعیین محل نزاع، در این مقدمه اول دو تا مطلب ذکر میشه که هر دو تا مطلب در کلام مرحوم نائینی هم اومده، منتها اول اون مطلب اول من المقدمه خامسه مرحوم نائینی رو باید مطرح بکنیم، مطلب دوم در مقدمه اول همون مطالب مقدمه اول مرحوم نائینی بود که بله محل در مجموع محل نزاع مورد کلام در خطاب ترتبی معلوم بشه. مقدمه اول این بود. مقدمه دوم گفتیم باید اینطور قرار داده بشه که در موارد اجتماع دو خطاب که متعلق به فعلین هستند و در زمان واحد فعلی می شوند، در صورتی اجتماع الخطابین مستلزم طلب جمع بین فعلین هست که یا کل من الخطابین مقید به اتیان متعلق آخر باشد، یا حداقل یکی از دو خطاب مقید باشد ولو خطاب آخر مقید نباشد، یا هر دو خطاب مطلق باشند نسبت به اتیان متعلق آخر. در این صورت است که اجتماع الخطابین مستلزم طلب جمع بین الفعلین میشه، که این محتوایی که در اینجا در مقدمه ثانیه گذاشته میشه، مفادی که اینجا گذاشته میشه، همون مطلب ثانی از مقدمه خامسه مرحوم نائینی است. اونو باید اینجا قرار داده بشه. مقدمه سومی که باید قرار داده بشه اینجا در جلسه قبل گفته شده که اون مقدمه سومی که مرحوم نائینی ذکر فرموده بودن برای صحت ترتب، اون لازم نیست اینجا گذاشته بشه، چون اصلا مفاد اون مقدمه مفاد صحیح نیست. دو تا مطلب مرحوم نائینی در مقدمه ثالثه فرمود که هیچ یک از دو مطلب تمام نبود. مطلب اول این بود که فعلیت کل حکمین با وجود شرطش مقارنت دارد، تقدم و تأخر نداره. مطلب دومش این بود که امتثال کل تکلیفین مقارنت زمانی دارد با خود تکلیف، این دوتا مطلب هیچ کدوم تمام نبود. در جلسه دیروز گفته شد که خب این مقدمه باید حذف بشه، ولی به نظر میرسه که اینجا یه مقدمه سومی گذاشته بشه، ولی برخلاف اونی که مرحوم نائینی فرموده که در این مقدمه بیان بشود که شرط با بله فعلیت هر حکمی با شرطش که در نظر گرفته می شود ممکن هست مقارن باشه، ممکن هست متقدم باشه تکلیف از او، ممکن هم هست که ممکن متقدم باشه متأخر باشه تکلیف از شرط، یعنی شرط متقدم باشه، ممکن هم هست که شرط متأخر باشه، فعلیت تکلیف جلوتر از وجود شرط باشه. این برعکس اونی که مرحوم نائینی فرموده بودن، باید مطلب اول در مقدمه ثالثه اینطور قرار داده بشه، مطلب دوم هم باز مخالف اونی رو که مرحوم نائینی فرموده بودن، که مرحوم نائینی فرمودن همیشه زمان امتثال از زمان خود تکلیف با زمان خود تکلیف مقارنت دارد. در بله مطلب صحیح اینه که اینطور گفته بشه که نه، زمان امتثال تکلیف با زمان خود تکلیف ممکن هست مقارنت داشته باشد، کما هو الحال در واجبات منجزه ممکن هم هست که تقدم و تأخر داشته باشد، فعلیت تکلیف جلوتر باشد، کما هو الحال در واجبات معلقه. در این قسم مطلب ثانی در مقدمه ثانیه بیان میشه که قول صحیح در مورد واجب معلق اینه که هم واجب معلق که تأخر زمان امتثال از زمان تکلیف باشد صحیح است، هم واجب منجز صحیح است که تقارن زمانی است. نه، مبنای مرحوم نائینی که انکار کرده ان واجب معلق را و همه واجبات را در واجبات منجزه منحصر کردن، نه این مبنا صحیح است، این قول صحیح است، و نه اونی را که مرحوم آخوند اختیار کرده که در هر تکلیفی زمان امتثال لزوماً باید متأخر از زمان فعلیت تکلیف باشد. هیچ کدوم از این دو رأی صحیح نیست. نظر صحیح و قول صحیح اینه. این مقدمه ثالثه با این دو مفاد باید بیان گذاشته بشه تا در حل بعضی از اشکالات ازش استفاده بکنیم، چون یه اشکالات بعضی از اشکالات جانبی که شده حلش به همینه که ما بگوییم که در واجب معلق هم واجب معلق صحیح است، هم واجب منجز صحیح است. چون بله تأثیر داره این مقدمه ثالثه در حل بعضی از اشکالات جانبی، مقدمه ثالثه با دو تا مطلب باید قرار داده بشه، ولی مفاد این دو مطلب غیر از اون نیست که مرحوم نائینی فرموده، برخلاف اون نیست که مرحوم نائینی فرموده. خب این شد مقدمه سوم، یعنی همون یعنی مقدمه سومی مثل بر اساس همون فرمایشات مرحوم نائینی گذاشته میشه، ولی محتوای مقدمه سوم غیر از اونیست که مرحوم نائینی گفته میشه. و این شده مقدمه سوم. مقدمه چهارمی که حالا بعد از این مقدمات سگانه که دیروز به عنوان مقدمه سوم ذکر شده بود، الان میشه مقدمه چهارم دیگه. مقدمه چهارمی که در کنار مقدمات قبلی گذاشته میشه، مقدمه ایست که حد اختزای خطاب و تکلیف در اون مقدمه بیان بشود. در این مقدمه چهارم باید توضیح داده بشه که هر خطابی فقط نسبت به متعلق خودش اختزا دارد، وضعاً و حتماً با همون توضیحی که در جلسه قبل گفته شده که تکالیف وجوبیه وضع متعلق را اختزا دارند، حدم ترک را اختزا دارند. خطابات تحریمی هم بحثه، چون الان محل کلام بیشتر فرض متعارفش خطابات وجوبیه هست دیگه، هم مثال ها را بر اساس هم خطاب وجوبیه بیان میکنیم دیگه. هر تکلیفی اختزا دارد وضع متعلقش را و حدم ترک متعلقش را، اما نسبت به موضوعش، هیچ خطابی نسبت به موضوعش، نسبت به شرطش هیچ اختزایی ندارد. تکلیف فقط وضع متعلق را یا حدم ترک او را اختزا داره، اما نسبت به موضوع و شرطش هیچ اختزایی ندارد. در اون قسمتی هم که اختزا دارد که متعلقش باشد، وضعاً و حدماً، دایره اختزای خطاب فقط همین هست که متعلقش ایجاد بشود و ترکش منهدم بشه، منعدم باشد. اما اینکه علی تقدیر ترک مکلف چه کاری را انجام بدهد، چه کاری را ترک بکنه، هیچ خطابی نسبت به این قسمت نظر نداره، تعرض نداره. یعنی همون محتوای مقدمه چهارمی که مرحوم نائینی فرمودن برای نفی تعاند و متارده بین الخطابین، محتوای اون مقدمه چهارم اینجا در همین ترتیبی که بیان شده اینجا هم به عنوان مقدمه چهارم قرار داده میشه. مقدمه پنجم، بله مقدمه پنجم که در جلسه قبل به عنوان مقدمه چهارم ذکر شده بود، اینه که در مقدمه پنجم باید گفته بشه که با توجه به اینکه شرط متأخر معقول هست، ممکن هست، غیر ممکن و مستحیل نیست که ما اینکه مرحوم نائینی فرمودند، با توجه به امکان شرط متأخر ما یسلا ان یکون شرطا دفعلیت مهم یا اسیان الاهم به نحو شرط متأخر هست یا عنوان انتزاعی تعقب به اسیان یا کون المکلف ممن یعصی فیما بعد. این عناوین که این عناوین فعلیت دارن قبل از بله این عنوان تعقب یا عنوان کون المکلف ممن یعصی، در زمانی که امر به اهم باقی هست این بله عنوان صادق هست، روی نصاب مهم می شود فعلی، اهم هم که موجوده اجتماع خطابه میشه. این اگه این عنوان رو میشه قرار داد، ولی اگه این عنوان انتزاعی قرار داده بشه میشود از قبیل شرط مقارن، ولی اگر اسیان بخواهد قرار داده بشه به عنوان شرط باید از قبیل شرط متأخر باشه. در جلسه قبل هم بیان شد که اصلا موجبی نداره که ما هو شرط لفعلیت المهم اسیان باشه، عنوان اسیان باشه یا عنوان انتزاعی که از اسیان انتزاع می شود، اسیان متأخر، اینها رو ما شرط قرار بدیم. نه، خود همین ترک امتثال الاهم، ترک فعل اهم هم اگر شرط باشد این کافیه و محذور برطرف میشه. و لذا در خطابین متساویه، در تکلیفین متساویه ترتب جاری هست، با اینکه در اونا اسیان اخذ نشده، اونجا فقط ترک احدهما، ترک اشتغال به احد به احدال خطابه موضوع برای فعلیت خطاب آخر هست. پس عنوان خود عنوان اسیان خصوصیت نداره، ولی اگر بخواد عنوان اسیان اخذ بشه به نحو شرط متأخر میتواند اخذ بشود. اما اسیان بخواهد اخذ بشود، شرط بشود برای فعلیت مهم علی نحو شرط مقارن، این ممکن نیست، صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ دلیلش در بعد ذیل فرمایشات مرحوم نائینی اونجا بیان شد. دلیلش اینه که اگر اسیان به وجود الخارجی به عنوان شرط مقارن عقص بشود، مقام از مورد بحث ترتب خارج می شود، چون تا وقتی که اسیان نیامده است که مهم فعلی نمی شود. اگر اسیان محقق باشد، با تحقق اسیان اهمی باقی نمی ماند تا فعلیت مهم در کنار اهم قرار بگیرد و مورد از مصادیق خطابین ترتبی این باشد. نفس اسیان به نحو شرط مقارن نمی تواند عقص بشه. خب این قسمت در مقدمه پنجم تا این قسمت در جلسه قبل بیان شد. اونی که باقی مون اینه که باید اضافه بشه، اینه که همونطور که اسیان نمیتواند به عنوان شرط مقارن عقص بشه، بنا بر اسیان و عزم بر اسیان این هم به عنوان شرط فعلیت مهم نمیتواند قرار بگیره. گرچه در کلام مرحوم آخون در تقریب ترتب اینطور فرمودن که قائلین به ترتب میگویند که یا نفس الاسیان به نحو شرط متأخر اخذ شده است، یا بنا و عزم بر اسیان به نحو شرط مقارن اخذ شده است. اشکال در این قسمت اینه که بنا و عزم بر اسیان نمیتواند به عنوان شرط فعلیت مهم قرار بگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه بنا و عزم که به عنوان شرط فعلیت مهم هست، یا باید مجرد بنا و عزم بر اسیان باشد، مجرد بنا و عزم بر اسیان، و ان لم یستمر الى زمان انجام دادن واجب، و به تعبیر مرحوم اصفهانی و ان لم یکن متصلا به اسیان، مستمرا و متصلا به اسیان، یا اینکه نه، اون بنا و عزمی که شرط فعلیت مهم هست بنا و عزم مستمر است که تا اون وقت عمل هم ادامه داشته باشه، مستمر تا حال عمل باشه. هیچ کدوم از اینها صلاحیت شرط فعلیت مهم را ندارن. اگر اسیان به نحو مجرد الاسیان بخواهد شرط باشه برای فعلیت مهم ولو استمرار هم نداشته باشه، بله که گفته بشه به این که قبل از این که زمان امتثال این دو تکلیف واجبین مزیقین فرا برسه، بنا بر اسیان داشته باشد، بر اسیان اهم، مهم فعلی میشه، اهم هم که هنوز فعلی هست. این نمیتواند به عنوان شرط باشه. عزم غیر مستمر، بنا غیر مستمر، این نمیتواند به عنوان شرط باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه مجرد عزم بر اسیان شرط فعلیت مهم باشد، خب مهم با تحقق این بنا فعلی میشه، با تحقق این بنا فعلی میشه، شرط دیگه‌ای که نداره. ولو مکلف در زمان خود امتثال اتیان بکنه، متعلق تکلیف اهم را امتثال بکنه، متعلق تکلیف اهم را امتثال بکنه، اسیان فعلی هست. فعلیتش فقط یک قید داشت، اینکه بنای بر اسیان داشته باشه دیگه. خب اگر فقط بنای بر اسیان همون مجرد العزم شرط باشه، تکلیف مهم فعلی می شود و از جهت اتیان متعلق اهم مطلق میشه. مطلق می نهید چون غیر دیگه نداره، غیرش فقط بنا بود. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دو تا خطاب جمع شدن در اینجا در زمان واحد جمع شدن که کل منهما به نسبه به اتیان متعلق آخر مطلق هست. خطاب اهم که مطلق هست بالاضافت الى اتیان المهم و ترکه، مهم هم مطلق هست دیگه بالاضافت الى اتیان الاهم و ترکه هم. خب اگه دو تا خطاب اینجوری داشته باشیم، این دو تا خطاب اگر فعلی بشوند در زمان واحد، اجتماع این دو خطاب مستلزم طلب جمع بین ضدین است. و همون توضیحی که مرحوم نائینی در موجبات طلب جمع بین ضدین، اون موجب سوم رو فرمود چی است؟ موجب سوم این بود که کل من الخطابین بالاضافت الى اتیان متعلق آخر مطلق باشه. اگر مجرد العزم مجرد القصد شرط باشه ولا لم یکن مستمرن الى زمان امتثال، این باعث این میشه که اجتماع الخطابین مستلزم طلب جمع بین ضده میشه. پس این نمیتواند به عنوان شرط باشه. اگر گفته بشه که نه، ماهو و شرط بنا بر اسیان هست، عزم بر اسیان هست، ولی عزمی که از قبل وجود داره قبل از زمان امتثال و مستمر هست تا زمان امتثال، در خود زمان واجبین مزیقین، امتثال واجبین مزیقین، در خود اون زمان هم بله باید از بر اسیان باشد تا مهم فعلیت داشته باشد. خب اگر اینجوری این عزم اینگونه ای شرط فعلیت مهم بشه، این معناش اینه که فعلیت مهم همانطور که مشروط به بنا و عزم بر اسیان قبل از زمان امتثال هست، همینطور هم مشروط به بنا و عزم در زمان متأخر هست. مشروط به عزم در زمان متأخر شده دیگه، چون اون عزم در زمان متأخر هم دخالت دارد، غیری او شده. خب اگه این شد، این معناش این شد که فعلیت خطاب مشروط به شرطی به چیزی شده است که امر متأخره، میشه از قبیل اشتراط به شرط متأخر دیگه، میشود از قبیل اشتراط به شرط متأخر. در این تقدیر خطاب مهم غیر از این که مشروط هست به بنای قبل از زمان امتثال از قبیل شرط مقارن، غیر از اون مشروط به عزم بعدی هم هست که اینم میشه از قبیل شرط متأخر. خب اگر شرط متأخر امر معقولی باشه، امر ممکنی باشه و بتوان خطاب را مشروط به شرط متأخر کرد، خب وجهی نداره که به جای نفس الاسیان بنا و عزم را کسی پیش بیاره. این که از خود اسیان که ریشه اصلی حل مشکل هست، اگر اگر به نحو شرط متأخر بتواند عقص بشه، خود عقص الاسیان به نحو شرط متأخر مشکل را حل میکنه. چون اگر اسیان به نحو شرط متأخر عقص بشه، این موجب سوم از موجبات طلب الجمع محقق نمیشه دیگه. خب وقتی جا داشته باشه خود اون حلال اصلی به عنوان شرط قرار بگیره، وجهی نداره که چیزی دیگه‌ای که حلال بودن او متوقف بر اینه که منجر به اسیان بشه، ولی خود از به تنهایی که حلال نبود، باید خطاب مهم نسبت به ترک، نسبت به اتیان اهم مطلق نباشه، بلکه مقید به ترک او بشه. اونی که حل اشکال میکنه از اطلاق بیرون میبره خود عدم الاتیان به متعلق اهمه. خب وقتی خود اون را بتوانیم به عنوان شرط عقص بکنیم، چون شرط متأخر امر معقولی هست، وجهی نداره که بنا و عزم بر اسیان به عنوان شرط عقص بشه که اگه بخواد حلال مشکل بشه باید از این را حلال مشکل بشه که موجب تحقق اسیان میشه. بنا و عزم در زمان متأخر اگر بخواهد حل اشکال بکنه موجب تحقق اسیان میشه، و الا غیر از اون که از خودش موضوعیت که نداره. پس بنا و عزم بر اسیان نمیتواند به عنوان شرط فعلیت خطاب مهم قرار بگیره. شرط وجود خطاب مهم، شرط فعلیت خطاب مهم قرار بگیره. در یک تقدیر که محذور همچنان وجود داره، در تقدیر دیگر اگر بنا و عزم بخواهد شرط بشود، این معناش اینه که ما از اونی که حلال اصلی مشکل هست، از شرط بودن چیزی که حلال اصلی هست از اون رفعیت بکنیم، بیایم چیزی دیگه ای که حلال بودنش به اینه که مستلزم اون اسیان بشود بخواد مشکل را حل. پس بنا و عزم نمیتواند به عنوان شرط فعلیت خطاب مهم باشه. اونی که یسلا ان یکون شرطا لفعلیت خطاب مهم، یا اسیان او ترک متعلق اهم در زمان متأخر هست به نحو شرط متأخر، یا عنوان انتزاعی که عنوان کون المکلف ممن یعصی فیما بعد، یا عنوان متعقب به اسیان بودن، نظیر این عناوین است که وجود اینها در زمان قبل از سقوط امر به اهم اینها موجود هستند و خطاب مهم را فعلی میکنه. اینم مقدمه. پس در مقدمه چهارم باید، مقدمه پنجم باید بیان بشه که ماهو و شرط چه چیزی هست در خطاب مهم. مقدمه ششم میشه دیگه، مقدمه پنج تا اینجا و مقدمه پنجم شد. مقدمه ششم همون مطلبی است که مرحوم نائینی در مقدمه ثانیه فرموده بودند که واجب مشروط بعد از تحقق شرط با تحقق شرط عند تحقق شرط، واجب مشروط با تحقق و فعلیت شرطش از حالت اشتراط و تقیید خارج نمی شود، تبدیل به واجب مطلق نمی شود. اینم مقدمه ششمی است که باید اضافه بشه به مقدمات قبلی تا اشکالات مطرح شده به نظریه ترتب و خطابات ترتبی حل بشه. با توجه به این مقدمات شیشگانه، خطاب ترتبی، خطابین ترتبیین و قول به ترتب، قول صحیح و موجهی میشه و اون اشکالاتی که برای خطاب ترتبی در کلمات مطرح شده اون اشکالات جواب داده میشه. چه اشکالات اصلی، چه اشکالات جانبی. البته فقط اشکال استقاء اوبر می آید که اون یه داستان دیگه ای داره، ولی غیر از اشکال تعدد عقوبت بقیه اشکالاتی که مطرح شده با این مقدمات شیشگانه جواب داده میشه. چطور؟ توضیحش اینه دیگه، حالا توضیح خیلی زیادی نمیخواد دیگه، به خاطر اینکه اون اشکال اصلی که طلب الجمع بین الضدین باشه که در کفایه به عنوان اشکال اصلی مطرح شده، اشکال عمده مطرح شده، خب این با استفاده از مقدمه دوم، با استفاده از مقدمه دوم که موجبات طلب الجمع بین ضدین در مقدمه دوم بیان شده، با استفاده از مقدمه دوم و مقدمه ششم اون اشکال جواب داده میشه. به خاطر اینکه بر اساس مقدمه دوم در صورتی جمع دو خطاب مستلزم طلب جمع بین الضدین است که هر دو مطلق باشه، ولی وقتی خطاب مهم را مشروط به عدم اتیان اهم کردید، مقید کردید به عدم اتیان به اهم، به تعبیر مرحوم ناینی خطاب طولی شد، ولی نه مطلق طولیت. طولیت به این معنا که قیدش و شرطش عدم اتیان متعلق خطاب اهم باشد. حالا اسم طولیت مهم نیست. علایال اینجا چون تقید آمده است، اشتراط آمده است، همین تقید و اشتراط مشکل را حل میکنه. چون اگر مطلق بودن، هر دو مطلق بودن محذور لازم می آمد، ولی وقتی یکی مشروط باشه ولو دیگری هم مطلق باشه، محذور طلب الجمع بین الضدین برطرف میشه. خب با مقدمه ثانیه این مطلب تمام میشه. با توجه به مقدمه ششم که اگر واجبی مشروط به شرطی باشد، مقید به قیدی باشه، با حصول این قید، با تحقق اون قید از حالت اشتراط خارج نمی شود، تبدیل به واجب مطلق نمی شود، در فرضی که اسیان الاهم، عدم الاتیان اهم محقق در خارج بشود، خطاب مهم از حالت اشتراط خارج نمی شود تا محذور اطلاق که استلزام لطلب الجمع بین الضدین باشه عود بکنه، بلکه اشتراط باقی هست. اشتراط که باقی بود، محذور همچنان مرتفع هست. اگر واجب مشروط با تحقق شرط از اشتراط خارج می شد، محذور عود می کرد، ولی چون اشتراط باقی هست، ارتفاع المحذور هم باقی میشه. پس اشکال اول که به این تقریب حل شد. اشکال دوم که لزوم تدافع و متارده بین الخطابین بود، اینم با استفاده از مقدمه چهارم حل میشه. چون در مقدمه چهارم بیان شده است که هر خطابی فقط نسبت به ایجاد متعلق و نسبت متعلقش ایجادن، وضعن و همینطور حدمن نظر داره، اما نسبت به شرایط و قیود موضوعش، موضوع و قیود موضوع هیچ نظری نداره، هیچ اقتضایی نداره. خب با توجه به مقدمه چهارم، اینجا بین خطاب مهم و خطاب اهم تدافعی نیست، متارده نیست. چون خطاب مهم ولو مشروط به اسیان هست و خطاب اهم اقتضا دارد حدم اسیان را، حدم اسیان را خطاب اهم اقتضا داره، ولی خطاب مهم نسبت به اسیان که موضوع و شرطش باشه هیچ اقتضایی نداره، چون هیچ تکلیفی نسبت به شرطش اقتضایی نداره، اقتضای وضع شرطش را که نداره. اگر اقتضای وضع شرطش را داشت، در ناحیه مهم در ناحیه اهم، اسیان الاهم تدافع پیدا می شد. مهم می گفت این را ایجاد بکن، اهم می گفت این را حدم بکن، اسیان را حد بکن، ولی این چنین چیزی که در کار نیست دیگه. در ناحیه اهم و در ناحیه اسیان الاهم تدافعی در کار نیست، در ناحیه مهم هم تدافعی در کار نیست، چون مهم اقتضا می کند وجود خودش را، وجود فعل مهم را، خطاب مهم، تکلیف مهم اقتضا می کند فعل مهم انجام بشود، ایجاد فعل مهم، ولی تکلیف اهم نسبت به او اقتضایی ندارد. چون بیان می شده در مقدمه پنجم که وقت اقتضای هر تکلیفی فقط نسبت به ایجاد و حدم متعلقش هست، ایجاد وضع و حدم هست، اما متعلقش یا ترکش، اما اینکه الان تقدیر ترک چیکار بکنه، مکلف چیکار بکنه، خطاب اقتضایی نداره. خب با این ترتیب مقدمه، بله با این ترتیب، بله اشکال دوم هم حل میشه، اشکال دوم هم منتفی میشه. اشکال پس دو تا اشکال اصلی در خطاب ترتبی با این مقدمات تا حالا حل شده. اشکالات بعد دو تا اشکال جانبی هم وجود داشت. اشکال جانبی اول این بود که صحت ترتب متوقف است بر التزام به واجب معلق و واجب مشروط به شرط متأخر، و اگر کسی اینها رو قبول نداشته باشه نمیتواند ملتزم به ترتب بشه. اشکال جانبی اول این بود. این اشکال هم جواب داده میشه به اینکه اولا حتی اگر ترتب متوقف بر اون هم باشد، ولی اون مبنا مبنای صحیح هست، هم واجب معلق هم شرط متأخر هر دو صحیح هست و ممکن هست. و وقتی مبنا صحیح باشه، ترتب مبتنی بر این مبنا باشه، این اشکال به ترتب حساب نمیشه، محذوری در بین نیست. ثانیاً اگر مبنا هم در مبنا هم شرط متأخر را معقول ندانستیم، واجب معلق را معقول ندانستیم، ولی ما یکون و شرطن لفعلیت مهم، خصوص ما یکون و شرطن لفعلیت مهم، امور متعددی بود دیگه. همین عنوان انتظائی را اگه با عنوان شرط مثلا قرار بده که به نحو شرط مقارن هم باشه، مشکل ترتب حل میشه. با توجه به اون چه که در مقدمه پنجم گفته شده که ما یسلا ان یکون شرطن لخطاب مهم، شرطن لخطاب مهم، این مشکل حل میشه. خود اون اشکال جانبی در کلام مرحوم نائینی از ناحیه مستشکلین به طور دیگه تقریب شده که هر خطابی باید زمان امتثالش متأخر باشد از زمان امتثالش باید متأخر باشد از زمان خود تکلیف، لزوماً گفته متأخر باشه. خب اگه این مطلب اشکال مبنای اشکال جانبی این باشه، این با مقدمه سوم حل میشه که نه، این دو نیست که زمان امتثال هر تکلیفی لزوماً باید متأخر باشه، کما اینکه در کلام مرحوم آخوند در کفایه اومده. نه، می شود زمان امتثال مقارن باشد، می شود زمان امتثال متأخر باشه، کما اینکه در واجبات معلقه اینطوری هست. خب وقتی لزوم نداشته باشه تأخر، اشکال جانبی اول هم حل میشه. این اشکال جانبی اول. اشکال جانبی دوم این بود که اشتراط فعلیت مهم، خطاب مهم به اسیان الاهم موجب خروج مقام از مورد ترتب میشه، با همون توضیحی که قبلا داده شده که قبل از تحقق اسیان خطاب مهم فعلی نمیشود چون شرطش فعلی نیست، بعد تحقق اسیان خطاب مهم فعلی میشه، ولی این زمان دیگه اهمی در کار نیست، اهم باقی نمونده. پس در هیچ ظرفی اجتماع الخطابین فی زمان واحد پیش نیامده. اشکال جانبی دوم این بود. جواب این اشکال هم با مقدمه پنجم معلوم میشه، چون ما یکونو شرطن لفعلیت مهم، اگر اسیان به وجود هل خارجی از قبیل شرط مقارن باشد، این اشکال وارده. اسیان به وجود هل خارجی به نحو شرط مقارن باشه، این اشکال وارده. ولی اگر اسیان به وجود هل خارجی علا نحو شرط متأخر باشد، این اشکال وارد نیست. و اگر عنوان انتزاعی باشد، عنوان انتزاعی باشد که قبل از سقوط الاهم فعلیت داره، خب در اون تقدیر هم این اشکال وارد نیست. خب تا اینجا اون اشکالات اشکالات چارگانهی که بر ترتب بیان شده، ذکر شده بود در کلمات، اون اشکالات جواب داده شده. دو تا اشکال اشکال اصلی بود، دو تا اشکال اشکال جانبی بود. از میان اشکالاتی که بر ترتب وارد شده، اشکال تعدد عقاب باقی مونده که مرحوم آخوند در کفایه این را به عنوان اشکال سوم بر ترتب مطرح فرمودند. در کفایه بوده که ما این اشکال رو به مرحوم میرزای شیرازی ارائه میکردیم ولی ایشون ملتزم به این لازم نمیشون. این اشکال پنجم در حقیقت که اشکال اصلی سوم میشه، اشکال تعدد عقاب هست. اشکال اینه که اگر هر دو خطاب فعلیت داشته باشد در زمان واحد ولو به نحو ترتب، لازمه تعدد تکلیف، تعدد عقاب در تقدیر مخالفت کلل امرین هست، در تقدیر ترک الاهم و المهم معن هست. لازمه تعدد تکلیف تعدد عقاب هست و حال آنکه نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب شد چون مکلف قدرت بر هر دو فعل که نداره. وقتی قدرت بر هر دو فعل نداشت، عقاب بر ترک الفعلین میشود عقاب علا ما لا یقدر علیه المکلف و عقاب بر غیر مقدور هم صحیح نیست. این اشکال بعده، اشکال تعدد عقاب، اشکال اصلی سومه. مرحوم آخوند در کفایه این اشکال را مطرح فرمودن ولی در بحثشون به حسب اونچه که در تقریرات آمده است از این اشکال تعدد عقاب جواب دادن. جواب مرحوم آخوند از این اشکال تعدد عقاب حاصلش اینه که فرمودن تعدد الامر با تعدد العقاب هر کدوم ملاک خاص خودش را داره که با دیگری تلازم نداره. ملاک جواز تعدد الامر اینه که مستلزم طلب جمع بین الضده نشود. اگر مستلزم طلب جمع بین الضده نشود، خب دو تا امر در کنار همدیگه جمع بشوند محذوری نداره. اگر قائل به ترتب بتواند اثبات بکنه که جمع بین خطابین مستلزم طلب الجمع بین الضدین، خب ملتزم به ترتب میشویم. ملاک تعدد الامر وجود داره، ملتزم به تعدد الامر به نحو ترتب میشویم. ولی تعدد عقاب ملاکش امر آخری هست. تعدد عقاب ملاکش اینه که در جای عقاب متعدد می شود که دو فعلی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو فعل دارد، هر دو فعل ترک بشه. اگر هر دو فعل مقدور مکلف باشد و با فرض مقدوریت ترک بشود، اینجا تعدد عقاب معنا داره. خب وقتی تعدد عقاب ملاکش قدرت مکلف بر اون فعل مورد تکلیف باشه، ملاک این باشه، و ملاک تعدد الامرم این باشه که سر از طلب الجمع بین الضدین در نیاورد، خب نتیجه این میشه که بین اینها تلازمی نیست. ممکنه قائل به خطاب ترتبی بگوید چون خطاب مهم معلق هست بر اسیان الاهم، همین تعلیق بر اسیان الاهم تعدد و امر را توجیه میکنه، تصحیح میکنه، ولی عقاب نمیتواند متعدد بشه چون مکلف بر دو فعل قدرت نداره. فرمودن لئن سلمنا صحت ترتب و کانت نتیجه صحت ضد العبادی، اگه گفتیم که ترتب صحیح هست، چطور صحیحه؟ در ادامه در آخر فرموده ممکنه قائل به ترتب از همین اشتراط ترتب رو تصحیح بکنه، بگه همین تعلیق خطاب مهم بر اسیان الاهم همین تعلیق مشکل رو حل میکنه. اینجا فرمودن در اول عبارت لئن سلمنا صحت ترتب و کانت نتیجه صحت ضد العبادی لکن نقول ان توجه الامرین به نحو ترتب غیر العقوبت علیه، این دو امر به نحو ترتب جمع بشه غیر از اینه که عقاب بشود بر این دو امر. چرا؟ لان العقاب انما یسه اند قدرت المکلف علا امتثالهما و من الضروره عدم القدرت علا الاتیان بهما فلا محالته ینتفی انها اهداما، چون قدرت نداره، قدرت بر یکی داره، پس یک عقاب بیشتر نمیشه. این حاصل پس این شد که تعدد عام ملاکی دارد، تعدد العقاب ملاک آخری دارد. اینجا چون ملاک تعدد العقاب وجود ندارد، عقاب متعدد نمیشه، عقاب عقاب واحد است، ولی برای تعدد الان موجب وجود داره. چون اگر تعلیق و اشتراط را به عنوان حلال مشکل حساب بکنیم، این تعدد الان توجیه میشه. این جوابی است که مرحوم آخوند از این اشکال سوم داده، که البته بعد انقل دقل در ضمن انقل دقل مطلب توضیح بیشتر داده میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.